What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
چای از شما، قصه از من. سلام، من بنفشه طاهریان هستم. شما به 66th اپیزود پادکست چای با بنفشه گوش میکنین. من در این پادکست قصه های کهن رو به زبان ساده امروز میگم و لابلاشم بعضی از ابیات رو میخونم تا بدونین قصه آدم ها از 1000 سال پیش تا امروز فرق چندانی نکرده. ما همونیم که بودیم. بریم سراغ قصه. فصل دوم، هفت پیکر. قسمت پنجم. در قسمت قبل گفتم که بهرام دو پروژه پرورش دانش و پرورش اندام رو موازی با هم جلو میبره و چیزی نمیگذره که به 3 زبان مسلط میشه و دستش به هر کتابی به این 3 زبان میرسه میخونتش و به دانش روز و دانش گذشته آگاه میشه. از نجوم تا ریاضی و ادبیات و تاریخ و آمار و احتمالات و جغرافی همه رو یاد میگیره و ضمناً در شکار و چوگان هم هیچ کس به گردش نمیرسه. بهرام زور بازوی حیرت انگیزی پیدا میکنه که فرق نمیکنه توی دستش تیر باشه یا شمشیر یا نیزه، هدف یک دونه ارزن سبک باشه روی هوا یا شیر خشمگین گرسنه در نیم متریش. شهزاده در کسری از ثانیه با سرعت کمتر از نور میزنتش. و ضمناً عزیزان، چاقو دستتون نباشه که میخوام از قیافه این کوه دانش و زور براتون بگم. 3, 2, play back.
تو که چشمات خیلی قشنگه، رنگ چشمات خیلی عجیبه، تو که این همه نگاهت واسه چشمات گرمون عجیبه.
راستش بهرام از اون بندگان خداونده که خود خدا شخصاً برای خلقتش وقت گذاشته. صورت بهرام به جذابیت ستاره سهیله، یه طوری که دلت بخواد تمام شب بشینی به تماشاش و چشم ازش بر نداری. از اون مردا که فرق نمیکنه مرد باشی یا زن، نگاهش که میکنی دلت گرم میشه و جانت آرام میگیره و خیالت راحت میشه که همه چی درست میشه. تو چشماش انگار دوتا ستاره سهیل باشه که با گرما و حرارتش پوست خام گاو رو تبدیل کنه به چرم خوش رنگ و خوشبو. منظر با نگاه کردن به بهرام و بزرگ شدنش و دیدن شور و نشاط و شادی جوونیش روز به روز بیشتر عشق و افتخار میکنه و سرزمین یمن با درخشیدن بهرام روز به روز مطرح‌تر و پررونق‌تر میشه. و اما ارتباط ستاره سهیل و چرم چیه؟ در قسمت قبل گفتم که ستاره سهیل از یمن طلوع میکنه. سهیل نام عربیه و در کاربرد به معنای درخشانه. این ستاره معمولاً در نیمه دوم سال خورشیدی قابل رؤیت و به همین دلیل هم در ادبیات فارسی ستاره سهیل شدن به عنوان ضرب المثل و به این معنا که فرد کم پیداست و به آسانی پیدا نمیشه به کار برده میشه. در قدیم چرم سازان یا همون عدیم کاران یمن در شهریور ماه پوست های گاو رو بر بالای کوه پهن می کردن و وقتی که ستاره سهیل در آسمان از بالای پوست ها می گذشته گرمای شدید و حرارت بسیارش پوست خام رو تیره و تبدیل به چرم مرغوب خوشبوی سرخ رنگی می کرده که بهش عدیم می گن و هر جا که حرارت سهیل کمتر بوده پوست ها تبدیل به انبان یعنی چرم کمبها می شدن. چرم یمن در استحکام و زیبایی مشهور بوده. چون سهیل جمال بهرامی از عدیم یمن ستت خامی، روی منظر از آن نشاط و نعیم، یافت آنچ از سهیل یافت عدیم. بهرام گرچه از خانواده و پدر مادر خودش دوره، اما منظر و پسرش نعمان با لطف و مهربونی که بهش میکنن جای پدری همراه و راهنما و برادری غلام و سرسپرده رو براش پر میکنن. منظر مثل رقیبی برای کسب دانش هر روز بیشتر به مطالعه و یادگیری تشویق و تحریکش میکنه و نعمان هم رفیق شفیقش میشه و پایش در آتیش سوزوندن و پارتی کردن و مهمونی رفتن. منظر شبها با بهرام میشینن در مورد کتابایی که خوندن با هم بحث میکنن و حرف میزنن. نعمان روزها هم رکاب بهرام میشه و با هم میرن سواری و شکار یا چوگان بازی میکنن. گشت نعمان و منظر از هنرش، این به شفقت برادر آن پدرش. پدری و برادری بگذار، آن رهی و آن غلام در همه کار. این رقیبش به دانش آموزی، وان رفیقش به مجلس افروزی. این به علم استواریش داده، وان نشاط سواریش داده. و شاهزاده بهرام به این ترتیب روز به روز تبدیل به جوانی خواستنی و بیرقیب میشه و عکسش میره صفحه اول همه خبرگزاری ها و اینجا و اونجا دور و نزدیک در موردش حرف میزنن و داستان میگن. بهرام هم همچین لاکچری طور صبح چشم باز میکرد میشست روی اسب و میتاخت و پادکست گوش میکرد و بعد که خسته میشد میامد میشست پای بساط کباب و می و موسیقی. کلن زندگی رو به خوشی زندگی میکرد و جز به خوشی به هیچ چیز دیگهی فکر نمیکرد.
Thank you.
تا چنان شد بزرگی بهرام که از زمینش بر آسمان شد نام. کارش الا می و شکار نبود، با دگر کارهاش کار نبود. بهرام در شکار علاقه مفرط و عجیب به شکار گور داشت. در یک کلام کشت مرده این حیوان بود و دلش براشون ضعف می رفت و پاهاش با دیدن گور سست و قلبش تند و دستش سری به سمت تیر و کمان یا کمند می رفت. درست مثل آدمی که گریز از مردن و در گور رفتن نداره، بهرام هم با دیدن گور راهی نداشت جز اینکه بگیرتش. انگار که مجبور بود. می فهمی؟ مجبور. و اما عزیزان، اینجا میخوام نظرتون رو به یک نکته خیلی مهم جلب کنم. گورخر ایرانی یا گور که بهرام بهش علاقه داره با اون گورخر سیاه و سفید که تو ذهنتونه فرق داره. کلن در ادبیات فارسی هر جا به گور اشاره شده منظور گور ایرانیه. رستم، شاخص‌ترین پهلوان شاهنامه که جز شجاعت و زور بسیار دو مشخصه پرخوری و پرآشامی هم داره، غذای مورد علاقش همین گوره که در هر وعده به تنهایی یک گور درسته رو به جای به سیخ کشیدن به درخت می کشیده و روی آتش کباب و نوش جان می کرده. گور نسبت به اسب پاهای کوتاه‌تری داره و رنگش در فصل‌های مختلف تغییر می‌کنه. در تابستون رنگش قهوه‌ای مایل به سرخ و در زمستون قهوه‌ای مایل به زرد نخودی. این گور بر پشتش از بالای سر تا انتهای دم نواری سیاه رنگ که با رنگ سفید احاطه شده قرار داره. حیوانی بسیار زیباست با چشمانی خمار و جذاب و دوست داشتنی. این گورها حدود 40 سال عمر می کنن و متاسفانه به شدت در معرض انقراضن. کلن آدم دلش به درد میاد. هر چیز با ارزشی در ایران در خطر انقراض و به جاش قرازه ها عمر نوح و بیوقف تولید مثل می کنن. مرده گور بود در نخچیر، مرده را کی بود ز گور گزیر. در قدیم نوعی پارچه ابریشمی بود به نام گور چشم که روش چشم گور می بافتن. بهرام وقتی می رفت شکار انقدر گور شکار می کرد که انگار روی زمین حریر گور چشم پهن کرده باشن. عزیزان، یک کمی شقاوت این صحنه بالاست. تصورشم نکردین. بگذرین. هر کجا تیرش از کمان بشتافت، گور چشمی ز چشم گوری بافت. شهزاده خودش اسبی اشقر داشت، اسبی سرخ رنگ از یال تا دم که رنگ سرخیش گاهی به زرد و گاهی به سیاهی می زد. و اسب میگم شما جت شخصی تصور کن، انگار که این اسب به جای پاهاش پر پرواز باشه. این اسب هم سرعت بالایی داره و شتاب 0 تا 100 رو زیر 3 ثانیه پر میکنه و هم ارتفاعی که میپره باور نکردنی و هیچ دیواری جلودارش نیست. از باد و ماه و خورشید همیشه یک منزل جلوتره. با اون هیبت و اندام به دومش چنان پیچ و تابی میده که انگار 100 تا مار باشن و همچون فاتحی با سمش از روی گور 100 تا گور میگذره. اشقری باد پای بودش چست، به تکاسوده و به گام درست. پر براورد پای از اندامش، دست پرکن شکسته از گامش، رهنوردی که چون نوشتی راه، گوی بردی ز مهر و قرص ز ماه، کرده با جنبش فلک خیشی، باد را داده منزلی پیشی، پیچ صد مار داده بود دمش، گور صد گور کنده بود سمش. بهرام کلن بجز با این اسب به شکار و سواری نمی رفت. نه اسب ها به گرد این اسب می رسیدن، نه گورهای وحشی، نه این اسب اشقر خستگی سرش می شد و نه بهرام. زمین زیر سم این اسب انقدر کنده شده بود که انگار تبدیل شده بود به گور گورهایی که بهرام شکار می کرد. شه برو تاختی به وقت شکار، با دگر مرکبش نبودی کار. اشقر گور سم چو زین کردی، گور برگردش آفرین کردی. باز ماندی به تگ ستوران را، سفتی از سم سرین گوران را. گاهی شهزاده سوار بر اسب انگار که شیری به شکار رفته باشه چنان شکار می کرد که از گوزن و گور کوه درست می شد و شکارستان زیر پاش نگارستانی می شد از انواع حیوانات به زمین ریخته، طوری که تمام پستی ها و چاله چوله های زمین رو پر و یک سطح می کردن. بخت وقتی که از ملالت کار زین برو کردی آن هزبر سوار، گشتی از نعل او شکارستان، نقش بر نقش چون نگارستان. بیشتر زان که سنگ دارد وزن، پشته ها ریختی ز گور و گوزن. روی صحرا به زیر سم ستور، گور گشتی ز بس گریوه گور. بهرام به دلیل همین سرعت بالای اسبش که چرخ گردون حریفش نمی شد می تونست انقدر به گورها نزدیک بشه که به جای استفاده از تیر و کمان یا با بازوش یا با کمند زنده بگیرتشون. بهرام عاشق گورها بود و ترجیح می داد گور رو زنده بگیره و خودش برای خودش قانونی وضع کرده بود که همه می دونستن 1000 تا گورم بگیره مقید به این قانونه و سخت رعایتش می کنه. و اما قانون بهرام چی بود؟ قانون این بود که بهرام هیچ گور زیر 4 سال سن رو نمی کشت. اگر گوری که گرفته بود زیر 4 سال سن داشت، دستور می داد روی رون حیوان داغی به نام بهرام بزنن و حیوان رو رها کنن که بره. بهرام هم خودش حواسش به چرخه حیات و حفظ محیط زیست بود و میذاشت گورهای جوان زندگی کنن و فقط گورهای سندارتر رو شکار میکرد و هم اجازه شکار، همون هانتینگ پرمیت رو از شکارچیای دیگه گرفته بود که نتونن گورهای جوان رو بکشن و منقرضشون کنن. شه بران اشقر گریوه نبرد، کس شتابش ندید گردونگرد، چون کمند شکار بگرفتی، گور زنده 1000 بگرفتی. بیشتر گور کاورید به بند، یا به بازو فکند یا به کمند. گور اگر 100 فکند پشتا پشت، کمتر از 4 ساله هیچ نکشت. خون آن گور کرده بود حرام، که نبودش 4 سال تمام. و گوری که مهر بهرام بر رانش بود دیگه صاحب تامل اختیار و سرهنگ صحرا بود. هر کی یکی از این گورها رو به دام مینداخت حق کشتنش رو نداشت، باید بند از پای حیوان آزاد میکرد و داغ رو میبوسید و حیوان رو رها میکرد. و خب شما فرض کن بهرام روزی 100 تا گور مهر می کرد. همین میشه که کم کم ستاره یمانی به نام بهرام گور مشهور میشه. نام خود داغ کرد بر رانش، داد سرهنگی بیابانش. هر که زانگور داغ دار یکی، زنده بگرفتی از هزار یکی. چون که داغ ملک برو دیدی، گرد آزار او نگردیدی. پای او را زبند بکشادی، بوسه بر داغگاه او دادی. اینجا نظامی به مضحکه مقایسه تلخ و دردناکی میکنه و یه تیکه‌ای هم به شاه میندازه و میگه ما و گورهایی که رنج و درد داغ سلطانو دیدیم، دیگه اقلکن باید الباقی زندگی رو خوشترک و راحتتر بگذرونیم. من نظامی که اسم شاه میخوره پای کارام، که دیگه اقلن باید بتونم اسبمو خوشترک برونم و دائم نگران معاش نباشم. و بعد هم نظامی تلختر ادامه میده و میگه گرچه گور داغ دیده از گور خان، لقب دیگه بهرام، از داغ دنیا رسته، اما در تمام گورخانه ها و قبرستان های این کشور موری آدمی پیدا نمی کنی که داغ دست زورگو بر تنش نباشه. ما همه داغ شدیم. ما که با نام و داغ سلطانیم، ختلیان به که خوشترک رانیم. از چنان گورخان به کوه و به راغ، گور کو داغ دید رست زداغ. در چنین گورخانه موری نیست، که برو داغ دست زوری نیست. روزگار بهرام گور در شکارگاه های یمن و در کنار دلیرانی یمنی میگذره. بهرام در شکار گوی سبقت از سیاره مریخ یا همون بهرام که مشهور به سلحشوری و جنگاوری هم میبره. روزی بهرام به همراه منذر و نعمان و خدم و حشم میرن شکار که اتفاق عجیبی میفته. همین جوری که منذر جلوی بهرام در حرکت و نعمان پشت سرش می آمدن و کلن همه داشتن قربون صدقه هیکل بهرام می رفتن، ناگهان از دور گرد و خاک عظیمی به هوا بلند می شه که تشخیص آسمان از زمین مشکل می شه. بهرام با دیدن گرد و خاک اشقر همون اسبش رو چون باد هی می کنه به طرف محل حادثه. روزی اندر شکارگاه یمن، با دلیران آن دیار و دمن، شه که بهرام گور شد نامش، گوی برد از سپهر و بهرامش. میزد از نزهت شکار نفس، منظرش پیش بود و نعمان پس. هر یکی در شکوه پیکر او، مانده حیران زپای تا سر او. گردی از دور ناگهان برخاست، کاسمان با زمین یکی شد راست. اشقر انگیخت شهریار جوان، سوی آن گرد شد چو باد روان. بهرام به گرد و خاک که رسید، دید شیری کشیده پنجه زور، در نشسته به پشت و گردن گور. بهرام با دیدن شیر بر پشت گور، در فاصله چشم بر هم زدن دیگران، بلا فاصله تیری با پیکان آهنی از جعبه تیرهاش بیرون میکشه و در کمان میذاره و زه کمان رو با چنان قدرت و دقتی میکشه که تیر درست از کتف شیر فرو میره و از اون طرف در میاد و از کتف گوره خرم رد میشه و از اون طرف کتف خارج میشه و به زمین فرو میره.
یه دقیقه صبر کن، چی شد؟
تیر درست از کتف شیر فرو میره و از اون طرف در میاد و از کتف گوره خرم رد میشه و از اون طرف کتف خارج میشه و به زمین فرو میره. بهرام با یک تیر در برابر چشمان حیرت زده و برگ‌های ریخته ملت شیر و گور رو به هم و هر دو رو به زمین می‌دوزه. تازه بالا در آردش به زمین، شه کمان برگشاد و کرد کمین. تیری از جعبه سفت پیکان جست، در زه آورد و در کشید درست. سفته بر سفت شیر و گور نشست، سفت و وز هر دو سفت بیرون جست. ملت که میبینن از نوک پیکان تا سوفارش، سوفار انتهای تیر یا همون پرشه که در چله کمان گذاشته میشه، ملت که میبینن از نوک پیکان تا انتهاش شیر و گور و زمین رو به هم دوخت و اینا هنوز فرصت نکردن پلک بزنن، دهانهای بازماندهشون رو میبندن و ایمان میارن که هیچ سپر و دیوار سختی نمیتونه در برابر تیر بهرام مقاومت کنه. بهرام اگر با اون بازو تیری از کمانی رها کنه، از هر دیوار بتونی رد میشه. تا به سوفار در زمین شد غرق، پیش تیری چنین چه در و چه درق. شیر و گور افتاد و گشت هلاک، تیر تا پر نشست در دل خاک. منظر بعد از دیدن این صحنه مفتخر تو رو با عشق به بهرام نگاه میکنه و در برابر مردم کمانش رو راست در دست میگیره و ناز شستی به بهرام میگه. جماعت عرب هم با دیدن این صحنه تک تک برای بوسیدن دست بهرام میان جلو و یک زبان به بهرام میگن حقا که شاهی برازنده برای ایرانیان هستی. شاه کان تیر برگشاد ز شست، ایستاده کمان گرفت به دست. چون عرب زخمیان چنان دیدند، در عجم شاهیش پسندیدند. هر که دیده بران شکار زدی، بوسه بر دست شهریار زدی. بعد از این اتفاق مردم به بهرام میگن شیرزور. منظر که با دیدن این صحنه دیگه خیالش از دست پروردش راحت شده، از اون لحظه به بعد بهرام رو به نام شاه بهرام گور صدا میکنه و به محض اینکه به شهر برمیگردن به کارفرمایان و مهندسین و آرتیستا میگه جمع بشن و داستان شیر و گور و اتفاقی که افتاده رو براشون با آب و تاب و جزئیات تعریف میکنه و میگه صورت آرایان به خورنق برن و این حادثه رو در کمال ظرافت با طلا بزرگ روی یکی از دیوارهای قصر بکشن تا هر کس که این صحنه رو ندیده با دیدن این تصویر بدونه که چه اتفاقی افتاده و آیندگان هم بفهمن که بهرام چه کرده. و نقاشان و صورتگران هم میرن چنان نقاشی میکشن که انگار حرکت داشته باشه. ملت با دیدنش فکر میکردن جانوران زندن و همین الانه که از توی دیوار بیرون بیان. خب قدیم تو جیب ملت موبایل که نبوده که ملت بتونن لحظه لحظه وقایع و کلیک کلیک دقایق رو ثبت کنن. یکی باید می آمده با جزئیات هر چی دیده بوده تعریف میکرد و اساتید با دقت گوش میدادن و با ظرافت می کشیدنش. بعد از آن شیرزور خواندندش، شاه بهرام گور خواندندش. چون رسیدند سوی شهر فراز، قصه شیر و گور گشت دراز. گفت منظر به کار فرمایان، تا به پرگار صورت آرایان، در خورنق نگاشتند به زر، صورت گور زیر و شیر زبر، شه زده تیر و جست زاند و شکار، در زمین غرق گشته تا سوفار. چون نگارنده این رقم بنگاشت، هر که آن دید جانور پنداشت. گفت بر دست شهریار جوان، آفرین‌های کردگار جهان. و اما قرار در زندگی بهرام اتفاقات اسرارآمیز و خارق‌العاده تری از دوختن شیر و گور بیفته. از صحنه‌های شکار بهرام طرح‌ها و نقش‌های زیادی روی ظروف و یا در کتاب‌ها وجود داره که به مرور در صفحه اینستاگرام پادکست منتشر می‌کنیم. این چایی که با من نوشیدین نوش جونتون. تا قسمت بعد صبور باشین و ما رو به دیگران معرفی و در اینستاگرام و توییتر دنبال کنین و از طریق وبسایت پادکست حمایت مالی کنین. تا قسمت بعد تنتون سلامت و جانتون شیرین. پادکست چای با بنفشه اول و 15 هر ماه میلادی منتشر میشه. در تولید این پادکست شعرها از نظامی و نویسنده متون من بنفشه طاهریان هستم. مشاور ادبی پادکست دکتر فرشید سادات شریفی. آهنگساز موسیقی آغاز و پایان پادکست کوروش بابایی و آهنگساز فصل دوم پادکست داستان هفت پیکر دانیال شیبانیه. ادیت و میکس صدا هم توسط مهرسا رهنما که خودشم پادکست سیبیل رو داره انجام میشه.
When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.